ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار شد. وزیر نیرو میگوید به زودی قطع برق به پایان خواهد رسید. ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا به پایین‌ترین میزان خود رسید. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. صبح روز پنجشنبه تجمعات اعتراضی مختلفی در تعدادی از شهرهای ایران از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، ساری، عراق و شیراز برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در منطقه شاهپور اصفهان معترضان برای سومین روز پیاپی با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند.
بازه مرداد درگیری اصفهان شاپور.
خبرگزاری ایرنا نیز در چند گزارش از برپایی تجمعاتی در شهرهای شیراز، اهواز، ساری، مشهد و گوهردشت کرج خبر داد. در ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات حاضران شعارهای علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقتصادی سر می دهند. خبرگزاری فارس گفته است که فرمانده سپاه مشهد در جمع معترضان در این شهر حاضر شده بود. تجمعات اعتراضی به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی و گرانی‌های اخیر در ایران روی می‌دهد. رضا اردکانیان وزیر نیرو می‌گوید خاموشی و قطع برق رو به پایان است. آقای اردکانیان دلیل این موضوع را صرفه‌جویی مردم و همچنین کاهش دما عنوان کرده و افزوده بیشترین میزان مصرف برق مربوط به وسایل سرمایشی است. وزیر نیروی جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به بی‌ثباتی قیمت ارز گفت برای کاهش خسارات ناشی از نوسانات ارز در زمان لازم برای اصلاح قیمت و مصرف اقدامات لازم انجام نشد و به گفته او باید شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه در بخش آب تسهیل می شد. در هفته های اخیر شهرهای مختلف ایران پس از سالها بار دیگر با قطع مکرر برق روبرو بودند که مشکلاتی را برای زندگی روزمره مردم ایجاد کرده بود. به دنبال تحریم دو وزیر کابینه ترکیه از سوی آمریکا ارزش لیر در مقابل دلار به پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر رسید. در معاملات صبح روز پنجشنبه ارزش هر دلار آمریکا در مقابل لیر ترکیه به 58 صدم رسید که بالاترین رقم ثبت شده از زمان به کارگیری لیر جدید ترکیه محسوب می شود. به دنبال بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه به تهم ارتباط با جریان طرفداران فتح الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه آمریکا تحریم‌هایی را علیه دو وزیر دولت ترکیه وضع کرد. عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور دولت ترکیه وزرای تحریم شده هستند. و اما ایران روز پنجشنبه در مراسمی با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، پیمان مودت و همکاری اتحادیه جنوب شرقی آسیا یا تاک را امضا کرد و رسما به این توافق نامه پیوست. سمیرا قرایی در همین ارتباط گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، و از او پرسیده که این پیمان مودت و همکاری چیست.
اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی آسیان در سال 1960 تشکیل شد و عمدتاً اتحادیه‌ای بود برای مبارزه با کمونیسم در اون دوران، ولی به تدریج این اتحادیه جنبه اقتصادی به خودش گرفت و در حال حاضر مرکب از 10 کشور عضو هست که اینها مهمترینش، یعنی در مرکزش از لحاظ قدرت اقتصادی سنگاپور هست و همینطور چند کشور دیگه مثل اندونزی، مالزی و فیلیپین و ویتنام و غیره. و این کشورها در واقع کشورهای عضو اتحادیه آسیای جنوب شرقی قولهای بزرگ اقیانوس آرام رو در بر نمیگیرند، یعنی ژاپن، چین، کره جنوبی، استرالیا، نیوزلند، اینها جزء این پیمان آسیان نیستند. آسیان یک پیمان مودت و همکاری هم داره که اینها رو به کشورهایی پیشنهاد میکنه که الزاماً در اقیانوس آرام نباشند در منطقه آسیای جنوب شرقی، ولی بتونن یک سلسله همکاری هایی رو با کشورهای عضو آسیان انجام بدن. ایران طی سالهای گذشته به هر حال احتمالاً تلاش هایی کرده برای پیوستن به این پیمان، ولی در شرایط فعلی زمینه ای فراهم شده که بتواند به این پیمان بپیوندد، به تک بپیوندد. البته این همونطور که عرض کردم به معنی عضویت در آسیان نیست، به معنی نوعی همکاری حاشیه‌ای هست با کشورهای عضو این پیمان برای اون قدرت‌هایی که به اصطلاح در منطقه اقیانوس آرام نیستند ولی میخوان با این کشورها در کشورهای آسیان همکاری بکنند.
آقای خاوند، میفرمایید که در حال حاضر زمینه فراهم شده برای همکاری حاشیه‌ای میان ایران و اتحادیه جنوب شرق آسیا، بفهمید که این زمینه چه هست و از این به بعد برای ایران چه منفعتی خواهد داشت بودن در این پیمان؟
ببینید، زمینه، منظورم از زمینه اینه که به هر حال تلاش هایی که ایران کرده در این زمین در باره پیوستنش به این، در حال حاضر به نتیجه رسیده. شاید به این علت که در آسیان ما سه قدرت، سه کشور عضو هست که مسلمان هستند، یکی مالزی هست، یکی اندونزی هست و یکی برونی دارالسلام که البته سومی یک سلطان نشین نفتی هست، ولی اندونزی و مالزی جزء قدرت های پویا هستند. البته اینها اسلام رو در روابط خارجیشون مداخله نمیدند، ولی به هر حال حساسیت هایی هست که احتمالاً این حساسیت ها باعث شده که ایران بخواد به این اتحادیه نزدیک بشه. با این همه من تصور نمی کنم که نزدیک شدن به اتحادیه آسیان بتواند واقعاً از لحاظ اقتصادی و همینطور از لحاظ سیاسی خیلی خیلی عامل مهمی باشه در روابط بین المللی ایران. اولا به خاطر اینکه همونطور که گفتم کشورهای قولهای بزرگ اقیانوس آرام که اسمشون رو بردم جزء آسیان نیستن، و در این رو هم باید اضافه بکنم که این کشورها روابط بسیار بسیار نزدیکی دارن با ایالات متحده آمریکا. شاید تعجب خواهید کرد اگر بگویم که یکی از بزرگترین هواداران حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای جنوب شرقی ویتنام هست. بقیه کشورها در همین حساسیت ویتنامی ها شریکن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها از توسعه نفوذ و قدرت نظامی چین میترسن. چین بعضی از جزایر بسیار دور افتاده و کوچک اقیانوس آرام رو که بهش تعلق نداشته اشغال کرده، از لحاظ نفتی میخواد به بعضی از ذخایر نفتی دست پیدا بکنه. با کشورهای عضو آسیان به خصوص همونطور که عرض کردم ویتنام اختلاف نظر داره، و به همین علت اینها میخوان که ایالات متحده آمریکا در منطقه باشه. به همین علت است که من تصور نمی کنم ایران بتواند از لحاظ سیاسی از پشتیبانی فعال کشورهای عضو آسیان برخوردار باشه، به خاطر اینکه این کشورها همونطور که عرض کردم ارتباط نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داره.
آقای خاوند، در نتیجه آنطور که شما میگید ایران نمیتونه در آستانه حالا تحریم‌های آمریکا هم که قرار داره نمیتونه روی این کشورها حسابی بکنه برای اینکه بتونه روابطش رو با اونها گسترش بده بعد از اجرای شدن تحریم‌های آمریکا. پس اونطور که شما میگین روابط نزدیک این کشورها با آمریکا یک مانع هست بر سر راه ایران و گسترش همکاریاش با این کشورها؟
من فکر میکنم که کشورهای عضو اتحادیه آسیای جنوب شرقی به دشواری میتوانند واقعا به ایران در مقابل آمریکا کمک بکنند. سنگاپور یک قطب بزرگ مالی است، نه فقط در منطقه اقیانوس آرام بلکه در مقیاس جهانی، و به همین علت منافع عظیمی داره در روابطش با ایالات متحده آمریکا. اندونزی به رغم مسلمان بودنش برخوردار از همکاری شرکت‌های عظیم آمریکایی و سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه به اصطلاح آسیای جنوب شرقی و به خصوص در خود اندونزی.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا با دیدگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه آشنا می شدید که به پرسش های سمیرا قرایی از رادیو فردا پاسخ می داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که به دلیل آنچه که طرح اتهامات کذب و بی اساس از سوی مقام های تاجیکستان خواند، سفیر این کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده است. در پی قتل 4 دوچرخه سوار خارجی در جاده‌ای در 100 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، وزارت امور داخلی این کشور حزب ممنوعه نهضت اسلامی و آموزش دیدگان در ایران را مسئول حمله به این گردشگران دانست. دو شهروند آمریکایی، یک سوئدی و یک هلندی پس از آنکه توسط یک خودرو زیر گرفته شدند، با ضربات چاقو کشته شدند. فرهنگ قویمی در گفتگو با طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در مورد این خبر از او پرسیده است.
وزارت امور داخلی تاجیکستان بعد از این حمله به سیاحان خارجی در یک بیانیه رسمی گفت که حسین عبدالصمدوف یکی از اعضای این گروه در شهرهای قم و مازندران ایران بود است و اونجا آموزش ایدئولوژی و حتی خرابکاری یاد گرفته و بعداً اونجا با یک نفری از گویا فرمایشگران این حمله با نام ناصر خوجا که اونجا با نام خاری ناصر شناخته می شده است با اون ارتباط پیدا کرده و با هدایت او این کار انجام داده است. و یکی از ایده‌های حکومت تاجیکستان یا مقامات تاجیکستان از اونجا سرچشمه می‌گیرد که چون بعضی از اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در ایران هستند و در تاجیکستان این حزب را سازمان تروریستی اعلام کردند و هر نفری که اعضای این حزب هست و در ایران است، اینا میگویند که خب سازمان تروریستی است و ایران از این سازمان تروریستی حمایت می‌کند و اجازه می‌دهد که اعضای این حزب در تهران یا که در ایران آزادانه زندگی کنند. و یکی از ایده های اصلیشون این است که اونهایی که از حزب نهضت هستند اونها تروریستند و در این حملات دست دارند.
در این حال همینطور که اشاره کردین، با وجود این که وزارت امور داخلی یا وزارت کشور تاجیکستان این حمله رو به حزب نهضت اسلامی و آموزش دیدگان در ایران نسبت داده، اما گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله رو ساعتی بعد به عهده گرفت.
واقعا این سوال را اکثریت مطرح میکنند و میگویند این ادعای تاجیکستان انگیزه سیاسی دارد و عمدتا از نزدیکتر شدنش با عربستان سعودی ارتباط میگیرد که سالهای اخیر به تاجیکستان بیشتر کمک مالی میکند و از این طریق میخواهد تا تاجیکستان نیز در کنار عربستان سعودی باشد، نه ایران که قبلا با هم ارتباط نزدیک داشتند. و اینکه گروه دولت اسلامی هم این حمله را بردوش گرفت و از این پیشتر حکومت تاجیکستان گفت که این کاری دست حزب نهضت اسلامی هست و در این ایران دست دارد، اندکی خود مقامات تاجیکستان را نیز هم میتونیم بگیم شرمسار کرد، چون اونا نمیدونستند که کار تا به اینجا میکشد و یک سازمانی که همیشه دولت تاجیکستان از او ترس داشت در داخل کشورم اعلان میکند که این حمله کاری دست اون بود.
آیه طاهر سفر، به نظر شما علت این تنش ها به غیر از این مسئله اخیر قتل 4 دوچرخه سوار خارجی، این تنش هایی که ظرف یکی دو سال گذشته پیش اومده بین ایران و تاجیکستان به علت همون نزدیکی با عربستان سعودیه یا دلایل دیگه ای داره؟
یکی از دلایلش نزدیکی با عربستان سعودی است و دلایل اصلیش اون است که بعد از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردری ایرانی که در تاجیکستان سرمایه زیاد هم گذاشته بود، اکثریت حدس میزنند که تاجیکستان به ایران کمک کرده است از طریق بابک زنجانی که تحریمات آمریکا را کنار بزند و به ایران پول نقد یا دلارهای نقد وارد کند. و بعد از اون که حکومت روحانی سری قدرت آمد، بعضی‌ها گفتند در تاجیکستان پول زیاد زنجانی دارد و اونها را باید برگردوند. بعد از اون شروع شد این سرتر شدن روابط و با استفاده از فرصت عین زمان تاجیکستان شروع کرد با نزدیکتر شدن با عربستان سعودی، هرچند در گذشته اینا هیچ ارتباطی نزدیکی اقتصادی و سیاسی نداشتند. الان در تاجیکستان سفارت عربستان سعودی هست و مقامات تاجیکستان هم میگویند که از تقریبا تا 200 میلیون دلار از عربستان سعودی کمک گرفتند، هرچند این گزارش‌ها زیاد رسمی نشدند ولی در مطبوعات بسیار دیده می‌شود.
از طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، می شنیدیم که به پرسش های فرهنگ قویمی پاسخ می داد. وعده ما 15 دقیقه دیگر بود.